بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول اساس محمد آقا شهری، یکشنبه 28 بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما تو جلسه قبل دو صورت از یعنی بحث واجب تأخیری در رانم بین تعیین و تأخیر رو یه بار دیگه بحثش عرض کردیم، ولی دو صورتش رو متذکر نشدم. یکی این که گاهی اوقات تأخیر به جهت اینه که در هر فرض کنید تأخیر بین عتق و صوم به خاطر این هست که نسبت به صائم الزام به عتق ولو مصلحت داره، ولی با مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص اینا با هم دیگه تضاهم کردن. اون مصلحت در ترخیص رو که تو کلام مرحوم مشمند حسین اصفهانی هم اشاره شده بوده اینها. خب حکم این مسئله در این صورت باید احتیاط کرد یا نباید احتیاط کرد؟ به نظر میرسه بنابر فرضی که مرحوم شمس الدین مطرح کرده یا مصلحه در الزام، مصلحه در الزام رو هم اگر مطرح کنیم، اینجا باید تفصیل قائل شد بین براءت عقلی و براءت شرعی. براءت عقلی جاری نمیشه چون اینجا ما یقین داریم که مصلحت وجود دارد، احتمال میدهیم یک مفسده در الزامی یا مصلحت در ترخیصی مزاحمش باشه، قاعده مقتضیمانه اقتضا میکنه که ما احتیاط کنیم. ولی قاعده مقتضیمانه همچون که قبلا گفتیم متوقف است بر نبودن بیان شرعی، و همین احتمال این که عرض کنم این حکم ما تخییری باشه باعث میشه که ما یقین نداشته باشیم بر کسی که صائم هست عتق واجب باشه. کسی که صوم انجام میده معلوم نیست که ملاک غیر مزاحم داشته باشه، چون معلوم نیست رفع مالا یعلمون مشغول رفع مالا یعلمون میشه، موضوع براءت شرعیه در اینجا میاد و بنابراین حکم براءت میشه.
من میفهمید که تو حالت غیر مزاحم دو تا حالت داری که از دو تا غیر مزاحم دو تا فرق نمیگه، و هر دو تا میدن که غیر مزاحم، حالا یا از باب خصوصیت از دلیل خاصه که بگفتیم باعث تنگیز علمی
نه، اینجا این شکلی نیست. در واقع
تنگی باشد مزاحم نداره، اگر هم تخییری باشه قبل از صوم باشه بازم مزاحم نداره.
نه بحث این هست که اگر اون ما به همون علم اجمالی مرحوم آقا زیاد اینجا تمسک میکردیم، یه چیزی شبیه
دو تا ملاک الزامی داریم که باید استیخا بشه، علم اجمالی
داریم که یعنی در ملاک غیر مزاحم یا این در ملاک غیر مزاحم. یعنی در واقع ما احتمال می دهیم که مصلحت ترخیصیه باشه، اگر یعنی مصلحت در ترخیص وجود داره، لازمه مصلحت در ترخیص این هست که عرض کنم خدمت شما برای صائم برای صائم
لازم
نباشه. برای چی؟ برای غیر صائم قطعا واجبه.
من گفتیم برای صائم چون کنم چه وقتی کار لازم کنیم از ابتدای کار که هنوز هیچ کار نکرده
اب نداره
نه
چه علمه چه علمه اجباری داریم در واقع علمه اجباری نداریم اون تفصیلی داریم. یه بحث بر این هست که تارک صبح قطعا باید عرق بکنه، این تفسیری داریم اونورش، در مورد تارک صبح قطعا باید عرق انجام بده، اما در مورد عرض کنم واجد صبح صائم نمیدونه که مسئلتش چیز هست. صائم این علم اجمالی مثلا علم اجمالی نداریم. من حالا نمیدونم چه صورتی دارم، من به نظرم جهاز بحث همون علم اجمالی مرموازی ها روشتن دروشته، چون ما اونجا به علم اجمالی مرموازی ها تکیه داشتیم، ولی بعد اون مقالطه اون علم اجمالی که داشتن میشه اینا بحثش شبه بحث کلا تغییر میکنه.
ملاک معلوم نیست؟
یعنی ملاک غیر مظاهر معلوم نیست دیگه، یعنی در مورد صائم، در مورد صائم ملاک غیر مظاهر معلوم نیست. در مورد تاریک صوم
ملاک الزامی غیر مظاهر معلومه.
چی؟
هم در عتق؟
نه، نسبت به تاریک عتق برای کسی که تاریک صوم باشد اون قطعا باید عتق انجام بده، برای کسی که فاعل صوم باشد بر فاعل صوم ملاکش معلوم نیست دیگه، ملاک غیر مظاهرش معلوم نیست دیگه، بر فاعل صوم ملاک الزامی غیر مزاحمش معلوم نیست. شاید این ملاک الزامیش مزاحم بشه. چی؟ بله حالا اون بعد اونها که انجام بده اون مشکلی این هست که اینا همون مغالطه ای تو بحث دو جلسه قبلش اشاره کردم اینجا وجود داره، اون شکل در سقوطه، اون رو اصلا نباید
مثل
خب قبل از فعل صوم بر فاعل صوم نمیدونم ملاک غیر مزاحم وجود دارد یا ندارد. نسبت به فاعل صوم نمیدونم، یعنی به شرط فعل صوم. نه استیفا نیست، احتمال داریم کسی که فعل صوم رو انجام میدهد فعل صوم رو انجام میداد اصلا ملاک نداشته باشه دیگه. انجام عتق برای کسی که فاعل صوم هست ولی اون صوم ملاک داره، ولی احتمال میدیم این ملاکش مزاحم باشه با مقصد الزام یا مزاحم باشه با مقصد ترخیص، میشه برات دیگه.
اصل ملاک و مصلحت چیه؟
هیچ خودم خدمت شما
بقیه مجموعی هایی که ما احتمال میدیم به خاطر مقصد در ارزام شاید طرف رو برمواجب کرده باشه مقصد قطعی هر نخواسته باشه ما میگفتیم نمیگیم بعد از دفعه مقصد در ارزام در حسیم گفتیم تنجیز میاد دیگه بعد از فعل در نظر نمیگیرد دیگه.
اگر احتمال این رو بدیم، یعنی احتمال رو بدهیم که اونجا بحث در این هست که ما هم در این مسئله هست هم در این مسئله، هیچ که دو مسئله علم تفصیلی اینجا نداریم، یه علم تفصیلی داریم. ببینید بر کسی که ما دو صورت داریم، صورت فاعل صوم نسبت به عتق، صورت در نسبت به عتق دو حالت متصور هست، یکی این که شخص فاعل صوم باشه، یکی شخص تارک صوم باشه. تاریک صوم حتما باید اتقو انجام بده، اما نسبت به فاعل صوم انجام دادنش مشکوکه.
این
مجموعه اینجور نیست، ولی تاریک به هم همینه، یه مجموعه نسبت به تاریک ها وجود داره، تاریکی حتما باید اون انجام بده، تاریکون هم حتما باید این انجام بده دیگه.
تجربه
دیگه اینه، اون با این تفصیلی اونجا ندارید. بله اینه که به نظر میرسه که بنابراین که مصلحت در الزام، مقصدی در الزام منشأ شده باشد که حکم تخییری شده باشد، معنای حکم تخییری در اینجا همون واجب مشروطه، همون واجب شبیه همون واجب مشروطه که جایی که ما یقین داریم که در صورت مشروطیت واجبه، نمیدانیم مطلقا واجبه یا واجب نیست، میشه و مصورت. این شبیه همون مثال شک در مطلق بودن حکم و مشروط بودن حکم به جهت اینه که اون صورت هست. بنابراین نتیجه بحث این هست که ما در فرضی که صوم رو طرف انجام نداده باشد قطعا باید اطلاع انجام بده، ولی نسبت به فاعل صوم احتمال می دهیم که اون مصلحتش مزاحم داشته باشه، بنابراین احراز نکردیم مصلحت غیر مزاحم رو. اصل ثبوت تکلیف محل زیر سوال میره، شک در ثبوت نیست، شک در ثبوت تکلیفه. و من هنا یظهر یه مطلب، احتمالم بدیم که وجوب تخییر به این نحو باشه، باز عدله برات جاری میشه. لازم نیست یقین داشته باشیم که اگر وجوب تخییریه تخییرش به جهت مقصدی در الزام در وجوب مطلقه یا مصلحه در ترخیص هست و اینها، نه، نمیدانیم که مصلحت در جامعه یا مصلحت در به اصطلاح مصلحه در الزام. نتیجه مطلب این هست که برکتی که فاعل مثلا تو این مثالی که اتق صوم بر فاعل صوم، ما یقین نداریم اصل تکلیف ملاک داشته باشه، سقوط تکلیف محل سوال میشه، برات چاره میشه. این من اگر این باشه، خیلی وقتا که آدم وجدانا احساس میکنه که باید برات جاری بشه و اینها، یه همچه احتمالاتی میره، یه احتمال بدیم که مصلحت به جهت مصلحت در ترخیص باشه یا مصلحت در الزام باشه، احتمالش هم بدیم، منشه میشه که برات رو بشه جاری کرد.
این حالش بهتر از اون
صورت
اولیه که
مادر حلیمان ملاک داره؟ نه سخت نیست، نه، ولی هر دو ملاک هم داشته باشه ملاک غیر مزاحم نداره،
مجرد
یک
ملاک نداره،
ملاک در عهد ما یعنی هر دوش ملاک، یعنی هر دوش در اولین وجود در هر دو ملاک هست، هر دو ملاک هم ملاک داره.
خب،
این
اولین وجود
نمیدونه، دوم
وجود اینجا
هم اولین
وجودش
مداره نداره، نه، ولی اولین وجود نمیدونه. حالا نه، مشکل خاصی نمیدونه. یعنی که به نظر میرسه که باید ظاهرن جوری خب، حالا بحث تمامه. خب بحث بعدی که اینجا مطرح هست، بحث اقل و اکثر در محصل شرعی است. جایی که بحث کنید محصل شرعی یعنی این، یه موقعی ببینید ما شارع مقدس امر کرده به طهارت، طهارت معلول وضوع، امر به محصل، حالا محصل تعبیر مصامه آمیز کردم، امر شارع اگر به محصل تعلق گرفته باشه گفته طهارت رو حاصل کن، این اون طهارت مأمور به هست. خب طهارتی که مأمور به هست یا این که میگیم طهارت عرض کنم خدمت شما، یا به جهت این هست که علیت وضو برای طهارت شرعیه، سببیت وضو برای طهارت یک امر شرعی، ولی حکمینن یه همچه سببیتی وجود نداره، یک امر اعتباریه که میگیم شرعیه، یا به این جهت یا به جهت این که اگر هم واقعا یک امر تکوینی هست، ما عرف متعارف به این سببیت واقف نمیشه، فقط باید شارع روشن کنه که چه چیزی اون مسبب رو ایجاد میکنه. مثلا دخول در بهشت مأمور به باشه، خب من چه میدونم چه چیزی منو به بهشت میبره؟ تکوینیه دخول در بهشت، ولی چیزی که سبب دخول در بهشت میشود اون شارع باید تعیین کنه که چه چیزی ما رو به بهشت میبره. و مثال این هست، حالا این مثال دیگه خیلی روشنش. خب اینجا میشه محصل شرعی. در آیا در محصل شرعی یه موقع محصل شرعیه، یه موقع محصل عرفیه؟ بعضی ها در اقل و اکثری که در محصل هست بین محصل شرعی و محصل عرفی گنده تفصیل قائل شدن، گفتن که در محصل شرعی باید برات جاری میشه، ولی در محصل عرفی برات جاری نمیشه، باید احتیاط کرد. مرحوم آقای صدر یه سری بحثای اینجا از مرحوم آقای ناینی نرم میکنه، درد میکنه، اینا ما اونا همه رو حذف میکنیم، فقط به بیانی که خود مرحوم آقای صدر پرداخته میپردازه. مرحوم آقای صدر ایشون میفرماید در میپذیرن این تفصیل رو، و نکته ای که برای پذیرششون هم هست اینه، میگن که ببینید درسته که یه موقع امر، حالا من قبلا یه نکته رو عرض بکنم، در جایی که یک محصل و یک محصلی وجود داره سه جور اثباتن حکم میتونه تعلق میگیره. یه موقعی حکم ممکنه شارع مقدس گفته باشه توزع لطهاره لحصول لطهاره، حالا در جایی که اصلا یقین هم داریم، یه موقعی شک داریم که اون آیت چی، نه اصلا یقین هم داریم، تو خود رسانه دلیل هم مثلا ذکر شده توزع لحصول لطهاره، یه موقع اینجوری میگیم، یعنی امر به خود اون سبب به ما هو امرون مرکب تعلق میگیره. گاهی اوقات امر به سبب تعلق میگیره و یک عنوان بسیط انتظار میشه که اون عنوان بسیط منطبقش یک امر مرکبیه، میگیم که اوجد سبب طهاره، سبب طهارت، سبب طهارت همون وضوعه، ولی عنوانی که در لسان دلیل عقد شده عنوان اون امر مرکب نیست، یک امر بسیط که اوجب سبب طهارت، سبب طهارت موضوع قرار گرفته که خب یک عنوان بسیط. یک جور سوم همین است که به مسبب، به محصل، به اون امر تعلق بگیره، بگیم که طهارت مأمور به هست. این جور سه جور سه بود خب عنوانش در عالم عنوان یک عنوان مرکب نیست،
موضوع هم عنوانش مرکب،
نه موضوع عنوانش مرکب، یعنی خود ذهن انسان حضوری که میخواد تصور کنه یک عنوانی هست که در ذهنش اجزا رو تصور میکنه، سبب طهارت مصداقش مرکبه ولی خودش مرکب نیست. سبب طهارت یعنی چیزی که طهارت رو ایجاد میکنه، یعنی خودش بسیطه. ما خارجن که نگاه میکنیم میبینیم سبب طهارت ممکنه مرکب باشه، ممکنه بسیط باشه، خارجن ما میبینیم که این سبب طهارت یه امر مرکبیه، ولی خود این عنوان ملازمه با ترکب مصداقش نداره، خارجه این مصداقش مصداق مرکبی. خب این به شکل ممکنه تفسیر بشه. بحث ما در جایی هست که امر به اون مسبب تعلق گرفته باشه، اثبات هست، امر به اون مسبب تعلق بله امر به سبب که تعلق گرفته باشید. خب همین بحثای علاکثری است که تا حالا بحث میکردیم و امثال اینه، یا به مسبب تعلق گرفته باشه یا به سبب تعلق گرفته باشه، بما انهو امرون بسیط اینجوری تعلق گرفته باشه. خب قضیه آقای صدر بحث رو در جایی قرار داده که امر به مسبب تعلق گرفته. حالا صورت مسئله رو اونجوری که آقای صدر دنبال میکنه دنبال کنیم. ایشون میگه امر اگر به مسبب تعلق گرفته باشه، این مسبب یه موقعی امری که سبب شرعیه، سبب شرعیه یعنی شرعیه گفتیم، یعنی که یا اصلا امر اعتباری این سببیه یا اگر امر تکفینی هم باشه ما خبر نداریم، عرف خبر نداره، شارع باید از این امر تکفینی پرده برداره. آقای صدر می‌فرمایند که در جایی که شرعی باشه ولو امر به مسبب تعلق بگیره در ظاهر لسان دلیل، در واقع شارع خودش داره سبب رو به عهده میگذاره، یعنی خودش متکفل بیان سببه، چون سببیه سببیه شرعیه. در اینجا ولو اثباتا امر به مسبب تعلق بگیرد، در واقع اونی که به عهده میاد سبب هست، به عهده میاد چون شارع هست که این سبب رو داره مشخص میکنه سبب به چه شکلی هست و امثال اینها. حالا من این رو هم عرض بکنم ممکن تکمیلش بکنم، حتی اگر به عنوان سبب و طهاره امر تعلق گرفته باشه که یک امر بسیطیه، اون صورتی ما اضافه کردیم که امر تعلق گرفته باشه سبب به عنوان امر بسیط، ولی چون من نمیدانم سبب و طهاره چیست، شارع باید سبب و طهاره رو بر من روشن کنه، معناش اینه که اون مصداق سبب و طهاره رو شارع به گردن من میگذاره، اون وضوع رو کردن به گردن من میگذاره. فرض اینه که وقتی وضوع رو گردن من میگذاره در اقل و اکثر ارتباطی ما براحت شاری باید بکنیم. خب اما در جایی که عرفی هست اون سببیت، اینجا دیگه وجهی نداره، شارع خود اون مسبب رو به عهده ما میگذاره، مسبب رو به عهده ما میگذاره. این که حالا چجوری ما این به مسبب برسیم، به خود عرف واگذار کرده، عرف باید ببینه که به این مسبب چگونه میرسید. فرض کنید که شارع جایی که قتل یک کافر، قتل یک محاربی واجب باشه، شارع گفته که اقتل المحارب، من نمیدانم با یک تیر این محارب به قتل میرسه یا با دو تا تیر، شارع یک تیر یا دو تیر رو به گردن من نگذاشته، شارع قتل المحارب رو به گردن من گذاشته. حالا قتل المحارب یا یک عنوانی هست که به سبب منطبق هست و بسیطه، یا عنوان مسببه، هر کدوم باشه، چه عنوان سبب باشه چه عنوان مسبب باشه، این عنوان بسیطیه، این عنوان به عهده من آمده. اما اینکه قتل المحارب با زدن یک تیر تحقق پیدا میکنه یا زدن دو تیر، عرف خودش باید تشخیص بده، بنابراین اینجا مجرا مجرای براءت نیست، باید احتیاط
باشه. حتی در ظاهر دلیلم رو سبب آمده باشه،
نه نه، حالا در ظاهرش رو سبب آمده باشه نمیگه، چون به سبب آمده لازمش نیست که مسبب تعلق بگیره، نه، جایی که به ظاهر دلیل به مسبب تعلق گرفته باشه، بحث در اینه که جایی که به مسبب تعلق گرفته باشه. البته یه قدری لسان ایشون کلام آقای صدر رو ببینید، آقای صدر اینجوری تعبیر میکنه، عرفیت حکم کاشف هست بر این که نه بحث رو عرفیت قرار، یعنی عرفیت اقتضا میکنه که از اون اقتضای اولیه دلیل ما رفعیت کنیم. این درست نیست. تقریب رو باید اینجور کرد که عرفیت دلیل اقتضا میکنه که ما از اقتضای اولیه دلیل دست نکشیم. جایی که شرعیت پیدا میکنه او هست که باید از دلیل ما رفعیت کنیم. اولا مفروض رو باید در جای قرار بدیم که امر در اثبات، در مرحله اثبات به مسبب تعلق گرفته یا به سبب به ما انه عنوان بسیط تعلق گرفته باشه. بحث اینه که این امری که به مسبب تعلق گرفته یا سبب به انه عنوان بسیط، این اگر شرعی باشه تسبب به اون دو تفسیری که عرض کردم، اینجا بازگشت میکنه به این که سبب به ما انه مرکبون به عهده شما میاد. وقتی سبب به ما انه مرکبون به عهده شما اومد، خب همون بحثای انحلال و بحثایی که این عقل و اکثر ارتباطی است و عقل لازم است و قطع به وجوب عقل داریم و نسبت به اکثر برعجبل میشه، همون بحثا پیش میاد. ولی در مورد جایی که عرفی هست ما وجهی نداره که از ظاهر دلیل رفعیت کنیم. این تقریب کلام مرحوم آقای صدر به، یعنی کلام آقای صدر به تقریب منی. اینجا به نظر دو مرحله بحث میاد. اون مرحله بحث، یه بحث اولیه که این بحثی بود که قبلا من اشاره میکردم، یه واقعا این که در لسان اثباتن امر رو به مسبب متعلق بکنن، امر رو به سبب به ما انه عنوان بسیط، به ما انه عنوان مرکب، اینا عرفا مفاهیم متفاوتی میفهمه، فرق بین اینا میگذاره. من که فرق بین اینا احساس نمی کنم. اصل این تفصیلی که بین این که امر به سبب تعلق بگیره به مسبب تعلق بگیره، در جایی که حالا فرض شما اینجا در نظر بگیرید که ما میدانیم که این سبب به ما انه علتون للمسبب واجب شده و اینم روشنه، حتی فرقی تو لسان دلیلم عقد شده. یه موقعی مثلا گفته که اصل غرساس لقتل المؤمن، تو تصریح هم کرده مثلا این که حالا گفته باشه اصل غرساس لقتل المحارب یا گفته باشه اقتل المحارب امثال اینها، من فرق این اینا حس نمی کنم به لحاظ محرکیت. یعنی در واقع آن چیزی که به ذمه انسان میاد اون تحریکی هست که از ناحیه عبد با این انشاءش محقق میشه. تحریکش در هسته صورت، یعنی یک صورته، تحریک های متفاوتی این سه صورت ندارن که ما بعضی صورتاشو تحریکش رو یه شکل بگیریم، بعضی صورتاش رو تحریکش یه شکل دیگه بگیریم. حب و بغضش هم یه چیز هست، نه یعنی هیچ تفاوتی نداره. حب و بغض در واقع به اون مسبب تعلق میگیره، این هم سبب اگر محبتی هم به تعلق بگیره محبت غیری هست، طریقی هست، نفسی نیست. همسار این هم اینه که این یه مرحله که اصلا این تفصیلات این که اثباتن سبب تعلق بگیره به مسبب تعلق بگیره، من تفاوت احساس نمی کنم. و نکته مهمتر، حالا اینم زمینه همین وجه بکنیم، به دلیل اینکه عرف بین اینا تفاوتی نمی بینه، دلیل اثباتی رو نقل به معنای هم می کنن. یعنی ممکنه چاره گفته باشه اصل قرصات لقتل المحارب، ولی اونو نقل معنا بکنه بگه اقتل المحارب به اطلاق الرصاص، یعنی عوضش کنه. این که متعلق امر رو سبب قرار بدیم یا مسبب قرار بدیم، چون عرف این تفکیکات رو نمیبینه، یکی از اینها رو نقل به معنای دیگری میداند، به هم تبدیل میکند. در نتیجه ما از ادله اثباتی نمیتوانیم کشف کنیم که اون چیزی که شارع مقدس ثبوتاً در انشائش و جعلش عقد کرده به سبب تعلق داشته مسبب تعلق داشته باشه، اون جنبه احرازیش برای ما مشکل میشه. این یه مرحله بحث که اصلا این نگاه که دارم سبب و مسبب و این بحث ها خیلی روشن است که من قبلا هم اشاره کردم تو بحث شکل در محصل امثال این ها شکل در محصل و محصل و این بحث ها. حالا من از این مرحله نگذرم، بحث من این هست حالا بنا شد ما این تفصیلات رو قائل باشیم، بنا شد بین این که اون چیزی که شارع بهش امر کرده در لسان دلیل اون رو روش تأکید کنیم. بحث این هست که اگر شما میگید چون شارع مقدس خودش متکفل بیان عرض کنم شارع مقدس خودش متکفل بیان شده، یا چون سبب شرعی هست بنابراین ما باید امر به مسبب رو بازگشت بدیم به امر به سبب، یعنی آن چیزی که به عهده مکلف میاد سببه، چون شارع است که سبب رو بیان میکنه، حالا یا اصل اعتبارش هم از شارع یا کشف از اون امر تکوینی به عهده شارع و شارع از اون امر تکوینی کشف میکنه، بنابراین سبب به عهده مکلف میاد. اصل من این هست که تفاوت شرعی و عرفی در چیه؟ تفاوت شرعی و عرفی در این هست که در مسبب شرعی شارع سبب رو بیان کرده، در مسبب عرفی شارع سبب رو بیان نکرده. آیا در براءت عرض من این هست در اجرای براءت اینکه شارع متکفل بیان شده است یا متکفل بیان نشده است این دخالت داره؟ اگر واقعا دخالت داشته باشه این مطلبی که آقای صدر میگن، به نظر میاد که شبهه موضوعیه در جای دیگه باید احتیاط کرد. آقای صدر این مطلب رو پذیرفتن که در شبهه موضوعیهی که در شبهات موضوعیه اینجا با شبهات حکمیه یکسانه. در شبهات فرض کنید که عرض کنم خدمت شما، من صرف الوجود یک شیئی اگر به گردن من واجب باشه و تو شبهات موضوعیه ایشون میگن در شبهات موضوعیه هم من نمیدانم عرض کنم خدمت شما شارع به من گفته که صرف الوجود اکرام عالم رو محقق کن، من نمیدانم اکرام عالم، نه نفر هستن این نه نفر عالمن، نفر دهم نمیدانیم عالم هست یا عالم نیست، من نمیدانم اکرام یکی از نه نفر رو باید انجام بدم یا اکرام یکی از ده نفر رو انجام بدم. اکرام یکی از ده نفر رو ما میگم براءت جاری میکنیم. چی؟ عرض کنم خدمت شما ما اشکال میکردیم اینا نمیگفتن، ما میگفتیم جا واضحه که باید احتیاط کرد، ما این رو به عنوان نقض آقای رو ذکر میکردیم، ما به عنوان نقض ذکر میکردیم، گفتیم اجرانن اینجا هیچ وقت نمیشه گفتش که احتیاط نباید که آقای فرد که میگفت اینجا براءت جاری میکردن. عرض کنم چی؟ چی؟
حالا
ولو در نه، ولو اونش مهم نیست، ولو تو نهیش حالا بگید.
نه.
تو نهیش بگید اونجا برات جاری، اون صورتی که اگر نگاه این نگاهی باشه که آقای سعد داشته باشه، اصلا باید اون بحثایی که در اقل و اکثر در شبه موضوعی هست فرق بگذارید. ایشون در شبه موضوعیه به این سبک مش نمی کرده. اساسا هم تو بحث شبه موضوعیه یک انقلتی مطرح هست که قبه قابل و بیان جاری نباشه، گفتن بیانی که وظیفه اشاره هست بیان کبریاته، بیان صغریات که وظیفه اشاره نیست. اونجا جواب دادن که قبه قابل و بیان به این رفتی نداره که شاره وظیفش انجام داده یا وظیفش انجام نداده. بس در اینه که حالا شاره وظیفش هم انجام داده باشه، بالاخره نسبت به اون جزئیات بیان نیومده، نسبت به اون مصداق بیان صادر نشده. اگر نگاه ما این باشه که آن چیزی که قبه قابل و بیان درش مطرح هست، اون بیانی که شاره وظیفش هست یا دعوش هست که انجام بده اون نیست، همین که علم حاصل نشده باشد، حالا چه این علم وظیفه شارع هست این رو بیان کنه یا خارجت شارع این رو بیان میکنه یا وظیفه شارع نیست. اگر ما در قبه قابل و بیان موضوعیت برای مواردی که شارع بیان میکنه قائل نباشیم، که نباید بین شبه موضوعیه و شبه حکمیه و این حرفا تفصیل قائل شد. اصلا از اینه که حالا ما که تو همین جاها احتیاط قائل هستیم، اصلا اون روشنه، این هم در اون مرحله اول بحث هم این مرحله دوم بحث، ما بین این که تکلیف به مسبب تعلق بگیره یا به سبب به عنوان بسیط تعلق بگیره یا به سبب به عنوان مرکب تعلق بگیره فرق نمیذاریم، به همه اینا میگیم احتیاط. تو این بحثم حالا مسبب شرعی باشه عرفی باشه هر کدوم باشه ما میگیم احتیاط. تو مبنای ما خلاصه اون میگفتیم علم اجمالی که اینجا داریم، علم اجمالی منحل نمیشه، اون انحلالی که در علم اجمالی مطرح بود ما قائل بودیم که علم اجمالی منحل نمیشه. اون بحث ما بحث واضحه، ولی به نظر میرسه که اگر ما اون بحث رو مطرح نکنیم، نگاهمون نگاهی باشه که امثال برام آقای سعد و آقایون دارن که قائل به انحلال هستن، حالا یا انحلال حقیقی یا انحلال حکمی، این تفصیلاتی رو که آقای فرد اینجا مطرح کردن این تفصیلات خیلی جا نداره، بلکه باید بگیم که اگر شک در وجهی نداره که جایی که در لسان دلیل به مسبب تعلق گرفته ما بگیم از مسبب به سبب سرایت میکنه، نه ولو اینکه شارع متکفل بیان سببش هم شده، آن چیزی که به عهده میاد مسببه. چون نکته این که به عهده آمدن این نیست که شارع بیان میکنه یا بیان نمیکنه، مجرد تعرض شارع نسبت شرعیت تسبب، حالا به اون به هر معنایی که اون شرعیت رو معنا کردید، اون باعث نمیشه که این از ظاهر دلیل که این هست که مسبب به عهده میاد ما بخواییم عدول کنیم. بحث که تمام، اون بحث داریم که اگر شک داریم که آیا جز در مطلقا جز یا در حالت نسیان و این هم جز هست که اون بحث ادامه رو وارد اون بحث میشه که بحث خیلی مفصلیه. این حالا به ترتیب اول کفایه بحثش رو، این ها دیگه تو کفایه هست، حالا این تفصیلاتی که تا حالا بود تو کفایه به این شکل نبود، ولی از این به بعد اول عبارت کفایه رو در این موضوع بعدی میخوانیم، بعد بریم کلمات آقایون ببینیم چگونه باید مطرح کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
در جایی که تحضیر ما مداشته رو در تفکیر بگیم در فرض این که الفا انجام بدم تو ما انجام بدم اصلا نمیدونم اکسی دیگه بریم این هم چرا که برای چه نمی کنم؟
نه میدونیم ملاک داره،
نه احضیر ما ملاک داره، این اولین وجود ملاک داره،
نه اولین وجودی که میگید ملاک داره، این اولین وجود مرحله امتصال هست که به وقف اولیت متصف میشه. اولیت که میگیم
خیلی اینجا از کلو
نه برای اصلا نه
من میدانم این ملاک وجود دارم نمیدانم این ملاک